چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به 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 به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، این برنامه رو زنده از رادیو فردا میشنوید، تا ساعت 7 همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، برو بریم. شمایی که تو این اوضاع و احوال گرونی ها و ناخوشی هایی که تو سرزمین اسلامی ایران داریم غم باد گرفتین، شمایی که میبینی روزا بالاخره اون کرونای کوفتی حسابی کم شده و تقریبا همه دنیا در حال پیشرفت و برگشتن روی ریل های ترقی هستن، ولی این فقط مردم ایران هن که شاهد بازگشت غرورآفرین به دوران کپون و دهه 60 هن، و البته شمایی که ناراحتید از این که توی این شرایط هیچ کدوم از مسئولین پرتلاش نظام به فکر شما نیستن، باید بگم نه، اینجوری هم نیست. مثلا ببینید الان در حالی که دکتر جراح مشبرام وایستاده تو اتاق عمل داره اقتصاد و جراحی میکنه واسمون، نیروهای امنیتی زحمت کشمون هم دارن کف خیابون به شکل فیزیکی به مردمی که اومدن به گرونی ها اعتراض میکنن با باتوم و گاز اشکاور و گلوله واقعی حالی میکنن، نظرشون اشتباهه. حتی توی این شرایط هم یه بخشی از دولت به فکر خندیدن شمان. بله شاید باورش سخت باشه، ولی دولت حتی برای خنده شما هم برنامه داره. مثلا یه آقایی داریم به اسم آقای فرشید رضایی که سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشته، ایشون وسط این بگیر و ببندای گرونی نون و ماکارونی و مرغ و تخم مرغ و لبنیات و باقی چیزا و همینطور وسط کتککاری نیروهای امنیتی با مردم و اختلال اینترنت اومده اعلام کرده از مردم میخواهم برای ارتقای سلامت خود ورزش کنند، حتی اگر شده بی دلیل بخندند. ولی راستش بخواید ما هرچی حساب کردیم دیدیم خب صورت خوشی نداره آدم همچی بی دلیل بخنده. حالا درسته ایشون گفته بی دلیل بخندید، ولی خب همه مردم که از نظر کارشناسی ایشون اطلاع ندارن که، ممکنه ببینن مثلا یکی داره همینجوری بی دلیل میخنده پشت سرش حرف در بیارن، بگن یارو خول شده، یا بگن رد داده، یا حتی ممکنه به مرفع بی درد بودن متهمش کنن. به همین خاطر ما گفتیم یه کاری کنیم که دلیلی برای خندیدن داشته باشید دیگه، حرف و حدیثی پشت سرتون در نیاد. ها اگه آماده هستید که دست جمشید خنده رو شروع کنیم بریم با هم، آماده این؟ خیلی خب، فقط مواظب روده هاتون باشید که روده بر نشید، برو بریم بخندیم.
دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید، معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم.
آها خب
شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
همین حالا به نظر کارشناسان بانک جهانی، این دیگه حرف ما نیست،
خب
حرف اقتصاددانان بانک جهانی و در واقع درجه یک دنیاست که در بانک جهانی کارشناس بانک جهانی هست، اونا میگن که اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه 18 هم.
ما میگیریم سخت محکم پشیمان کننده قاطع و تمام کننده، مطمئن باشید، آرام باشید.
برای بخش وسیعی از جامعه این پولی که ما گذاشتیم بیش از اون افزایش هزینه است، حتما اضافه میاد. سر میگذارید بذارید تو همون بانک بمونه، هم سودشو بگیرید بمونه برای
اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه، اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بدن.
ای خدا،
اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز ندارن.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت.
شما معتقدی که میشه من 450 هزار تومان یارانه داد
درصد
بدون اینکه قیمت اجناس و کالا بره بالا، بدون اینکه تورم پیش بیاد؟
100 درصد من اقتصاددان هستم دیگه. این مثل این هست که شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دست که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. من تضمین میکنم
آدم نیمونه، چرا تو الان دولت
ها خب این کاره نبودن شده یک از این اقتصاددان
روده بول شدی. آره دیگه گفتیم به هر حال، چون این دوستمون گفته بودن که اگه حتی اگه شده بی دلیل بخندید این مسئول نمیدونم چی چیه فلان، خیلی خیلی مهم نیست کی بودن، ولی دیگه گفتیم بی دلیل نباشه، دلیلی داشته باشه دیگه. خیلی خندیدیم خداییشو، نه باریکالله. شمایی که بعضی از این واژه سازی ها و دستبندی های نظام مقدس و رهبر معظمش رو میبینی و برگات میریزه از این همه نبوغ، با هم همدردیم عزیزم. بله، مثلا الان معظمله برداشته به فعالان دلسوز حوزه جمعیت پیام داده و شبیه جیگر کلا قرمزی گفته بار دیگر تأکید میکنم که تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. یعنی معظمله ببین چپ میره راست میاد روی این افزایش جمعیت تاکید میکنه، دیگه کم مونده آخر هر تاکیدش هم بگه که
گفتم یا نگفتم.
آره
گفتم یا نگفتم،
به من هیچی
نگفتم یا نگفتم.
بعد من هنوز نفهمیدم معظمله منظورش از این فعالان دلسوز عرصه جمعیت چیه؟ این شغل جدیدیه که تو جمهوری اسلامی اختراع شده، فعال دلسوز عرصه جمعیت. آ اینجوری باشه که خب هر کسی که همه اون کسایی که دوتایی شبا میرن تو اتاق خواب صبح با دست پر برمیگردن فعال دلسوز عرصه جمعیتن دیگه. فقط یه تبصره داره البته، اونم اینه که از یه چیزایی جلوگیری نکنن، روی چیزایی هم بیشتر مکس کنن، من دیگه بیشتر از این نمیتونم بازش کنم اینجا. واقعا معظم له میبینی کارادو؟ میبینی چی کار میکنی؟ نه میبینی کارادو؟ آدم نمیتونه حتی منویات درونی شما رو باز کنه رو آنتن رسانه. خودت هم که فقط یا میای جیگربازی در میاری میگی بار دیگر تاکید میکنم، یا هم که خیلی سربسته تشکر میکنی میری که یه سری ها توی جبهه های تخت علیه بالش فعالن. واقعا که شمایی که اهل مو از ماسک کشیدنی، شمایی که هر خبری در میاد باید بری ته آخر انتهاشو در بیاری، بله با شما جونم. براتون بگه چند وقتی یکی از اون خبرهای باحالی که دوست دارید پیش اومده و کم کم دارن مو رو از ماسک میکشن بیرون، گفتیم براتون تعریف کنیم جیگرتون هم چه حال بیاد. خب ممکنه شما هم این خبر حمله چند نفر به شهردار ناحیه 3 منطقه 19 تهران رو شنیده باشین. اگه در جریان نیستید من براتون بگم که اول اعلام کردن این آقای شهردار در جریان جلوگیری از ساخت و ساز غیر قانونی یه ساختمان شخصا به موضوع ورود کرده بوده، که از اون طرف هم ساخت و ساز کنندگان غیر قانونی هم با چاقو و غمه به سر و کله ایشون ظاهرا ورود کردن. بعدم دیگه عکس‌ها و فیلم‌هاش پخش شد که عجب شهردار پردل و جرأتی و عجب نیروی انقلابی درجه یکی پیدا شده، تا حالا کجا بوده اینو از این حرفا. خلاصه تو همین شلوغ بازی‌ها که داشتن ازش قهرمان انقلابی بسیجی و اینا می‌ساختن، یهو پزشکی قانونی اومد اعلام کرد آقا این آقا اصلا خودزنی کرده، اصلا عرازل اوباشی در کار نبوده، این خودش وردش خودشو با قمه زده، اصلا درگیری پیش نیومده. حالا ادامه ماجرا رو از زبون بابا زاکی شهردار تهران بشنوید که همون روز اول رفت به دیدار این شهردار کفبر جانش.
گزارش در واقع پزشک قانونی هم بیان صریح نداره، یک گمان زنی است. با گمان زنی نمیشه در واقع قطعی صحبت کرد. از این جهت ما بررسی هم رو داریم انجام میدیم، اگر این ساختگی باشد که حتما یک برخورد مواجهه سختی رو ما در واقع با اون کسی که عامل این کار هست قایم داشت، و اگر هم که ساختگی نباشد به این نتیجه برسیم که ساختگی نیست، حتما سیانت میکنیم از حق و حقوق پرسنل.
بله دقت کردین صدای بابا زاکی یه حالت خاصی داشت، یعنی هم ناراحت بود هم خوشحال، یعنی انگار مثلا هم ناراحته که چرا همچین آبروریزی جدید و فجیعی تو مجموعه تحت مدیریتش اتفاق افتاده، هم خوشحاله که این شهر داره رسوا شده، قرار نیست ازش چهره انقلابی بسازن. آخه خب این کاری بود که خود بابا زاکی هم میتونست بکنه مشهور بشه، ولی خب متاسفانه به ذهنش نرسید، فرصت سوخت دیگه. حالا باز خوبه بابا زاکی اعلام کرد که منتظر میمونه تا تحقیقات کامل بشه، چون پلیس امنیت تهران صبر نداره دیگه. میدونی همون روز اعلام کرد ضارب و دستگیر کرد، یعنی حتی صبر نکردن نظریه پزشکی قانونی منتشر بشه که یارو خودزنی کرده. الان متاسفانه دوباره وضعیت اره برای شهرداری و پلیس و پزشکی قانونی ایجاد شده، یعنی سه نفری نشستن رو اره. بعد بهترین کار اینه که فعلا صداشو در نیارن، همینجوری آروم بشینن تکون نخورن که اره نبره جلو نبره عقب، چون میدونی ممکنه پشیمونی بار بیاد. آره
سبز لبه علی دید و پیشترک بدو، روی مرگ فصل خوب علی دید و پیشترک بدو، بکه با یک ناتلین لینه رو هیچ و سلین، بکه تا نشدی پتو علی دیدو پیشترک بدو، فصل او جای غزل هی نخوند المدل هی نکن پشل پیشو پیشترک بدو، علی دیدو فصل او جای غزل هی نخوند المدل هی نکن پشل پیشو پیشترک بدو، علی دیدو علی دیدو پشل پیشو
او که نیستی پرلا
از میان قن و علی دید و پیشترک بدو،
تو با تو مانه گدا بشه یک پول سیاه،
هی نکن دد و بد و علی دید و پیشترک بدو،
سلام ملنا خانم.
سلام آقا فرشید،
حال شما خوبه؟
من حالم خوبه، شما حالتون خوبه؟
خوبه شما، متشکرم. بریم به اتفاق یه سری به سینما و هنرمندا و به واکنش هنرمندا به وضعیت گرونی ها و اعتراضات این چند وقت بزنیم، ببینیم چیا گفتن، چه خبر بوده.
بریم. روز دوشنبه روز جهانی تئاتر بود و خب توی ایران هم یه مراسمی برگزار میشه توی این روز، البته بغیر از مراسم های مختلفی که برای تقدیر در مورد تئاتر، یه مراسمی هم هست به اسم شب بازیگر برای تقدیر و تشکر از بازیگرای پیشکسوت توی این عرصه، و آقای علی نصیریان هم اومد پشت میکروفون و درباره این شرایط اینطوری گفت.
شرکت من در چنین مجالسی از حوصله و روحیه من در این روزگار خارجه و مناسب نیست. نه تنها از حوصله من خارجه و مناسب نیست، بلکه از حوصله و روحیه مردم در این روزگار خارجه و مناسبه. با نباید جشن بگیریم.
عجب، واقعا روزای عجیبیه و عزیزان واقعا در جمهوری اسلامی کاری کردن که اصلا کلمه جشن رو به زبون آدم واقعا نمیاد این کلمه، همطور که آقای نصیریان هم اشاره کرد.
بله، تازه هفته یعنی همین هفته شروع جشنواره کن هم بوده توی فرانسه و اصغر فرهادی توی کنفرانس مطبوعاتی هیئت داوران جشنواره کن یه حرفایی زد توی همین مایه ها.
بله، من بخونم یه بخشی از حرفای ایشون رو. آقای اصغر فرهادی گفته: خوشحالی من از داوری در کن امسال عمیق نیست، چون مانند خیلی از ایرانیان نمیتوانم واقعا خوشحال باشم. مردم طاقتشان تمام شده است و هیچ چیز الان خیلی از مردم ایران را خوشحال نمی کند. مردمی که گذشته پر افتخار، فرهنگ و تاریخ غنی دارند، این همه نخبه در داخل کشور و جهان دارند و این همه ثروت، منابع طبیعی دارند، طاقتشان تمام شده.
روز دوشنبه هم توی یه مراسمی توی برای بزرگ داشت توی اربیل اقلیم کردستان بودش که از شهرام ناظری هم
تن اربیل دیگه
اربیل
اربیل یا اربیل
اربیل
اربیل اربیله
اربیل
حالا یا اربیل یا اربیل
به هر حال اینجا یه مراسمی بود سمت کردستان اون طرفا و از آقای شهرام ناظری تقدیر شد و خبرنگار اونجا ازش یه سوال پرسید در مورد ماجرای گرونی ها و اینم جواب آقای ناظری که بشنوید.
بله، والا پیام که طبیعتا مردم خب نوعی حق خویانن و توان که چون حقیان زایبیه توان واقعا استقاقی که دیرن بالاخره لنظر زندگی، نظر معیشت و هر نظری او جوری که شایسته هم بیه واقعا انجام نوه و هر یسته که دی ایسه کمی و قول معروف دی جوش آوردنه دادیان در حاتیه.
بله، مردم آن چیزی که شایسته شون هست رو نگرفتن و جوش آوردن، تو گفته آقای شهرام ناظری.
مردم تانه لتنگنا فرفر لتنگنا قرار گردنه و خو حقیان توان فره طبیعیه و باید حقیان بگیرنه.
توی یه قسمت دیگه ای از صحبتاشون هم ایشون میگن که مردم گرسنن، این درست نیست که سرشان در سطل زباله باشد و شرمنده خانواده باشد.
جعفر پناهی هم تو صفحه اینستاگرامش یه ویدیویی از اعتراضات مردم به گرونی ها گذاشت و نوشت: دلیل فقر و تنگدستی مردم حکومت حاکمان نالایق است. وقتی فقرا قیام میکنند حکام غارتگر تنها یک راه حل در آستین دارند و آن چیزی جز خشونت نیست.
ترانه علی دوستی هم یه تصویر کاملا سیاه توی صفحه اینستاگرامش گذاشت و نوشت: این عزا را برهنه می رقصیم چون لباس سیاه تکراری است.
بریم به اتفاق اینم گوش کنیم.
مردم برسونه با مردم
بختیاری طرف. خب توی این ویدیوی اعتراضی هم همونجوری که شنیدیم این آقا داره میگه که ما به خاطر حقمون بلند شدیم، نیروی انتظامی برادر ماست، اگه بخواد کوچکترین آسیبی به این مردم برسونه با مردم بختیاری طرفه. که شقایق دهقان هم این ویدیو رو توی صفحه اینستاگرامش گذاشته و هشتگ گرانی حق مردم نیست رو هم براش زده.
دیروزم رضا کیانیان یه پست انتقادی گذاشت از محسن رضایی و نوشت گرانی اسب سرکشی بود که به هیچ دستور و ابلاغ و بخشنامه‌ای گوش نمی‌کرد. بالاخره برادر محسن رضایی که سال‌هاست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کردند و طرح‌های اقتصادیشان را مطرح می‌نمودند، تیغ جراحی را از رو بستند و به عنوان مشاور اقتصادی وارد میدان شده و جهاد خیلی جهادی اقتصاد مردم را جراحی کردند، انداختند دور بدون اینکه به مردم خبر دهند و از مردم بپرسند راضی هستند یا نه.
آخر این پستش هم رضا کیانیان سه تا هشتگ زده بود: هشتگ گریم، هشتگ رنگ مو، هشتگ بوتاکس.
آقای پرستویی هم که خب دو سه هفته پیش کلی حماسه آفریده بودن، یه نامه بلند بالا خطاب به معظم له نوشته بود، روی اینستاگرامش گذاشته بود دیروز با کلی تمجید و بعدم اشاره کرده بود به گرونی‌ها و وضعیت معیشت مردم. یه جش نوشته بود روا نیست مردم از نداری و تنگدستی در خیابان‌ها گاز اشکاور بخورند و گلوله، یا یه جا دیگه گفته بود جای مردم در کنار خانواده است نه زندان، آن هم به خاطر نبود معاش.
توی یه قسمت دیگه از این متنی هم که گذاشته بود نوشته بود حاضره توی میدون بزرگ شهر به دار بیاویزنش، ولی مردم آبرودار ایران زمین رفاه داشته باشند، و از معظم‌له هم خواسته بود که حکم رفاه ملت را با خون بنده امضا کنید. که خب یه چیزی بوده یک ساعت بعدش این جمله، یعنی این کلمه با خون بنده حذف شد از متنش. دیشب هم که کلن کل پست رو پاک کرد رفت پی کارش.
خسته نباشن. اینم جالبه، حمید فرخ‌نژاد هم یه استوری توی صفحه اینستاگرامش میذاره که توش نوشته بوده آقا ما هم هممون گیریم، مشکل مالی داریم و از ترس تماس با شماره پرایوت نامبر بچه‌های بالا صدامون در نمیاد. توی این پیج جمع میشیم، عربده میکشیم و تهدید میکنیم. یکیمون آدم عاقله میشه و میگه نه به صلاح نیست، این پستو نذار. نصیحت میکنیم همو، بعدش یکم به لحاظ وجدانی تخلیه میشیم که من میخواستم قیام کنم ولی این رفقای عافیت طلب ترسوم نذاشتن و یکم سبک میشیم. اینا تبعات عائله مندی و پیریه. هممون درگیرشیم، هممون گیریم. که البته اینم بعد از چند دقیقه‌ای، یعنی این استوری که گذاشته بود آقای حمید فرخ‌نژاد بعد چند دقیقه پاک شد.
برات میگم از جنگ سرد اسفره و جماغ و در به اسم جنگ سرد و گرد مزور انقلاب، نه خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش. جنگ سوسیس با آمبولانس، جنگ حاجی با دختراست، دختر بیدر بلا عروس ویزاد بلا. خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش. مردای 30 ساله بی توخ ندارن از ترس تیر، کار میکنن از بیکاری واسه یه مش امریکایی، واسه یه مش آسیایی، واسه یه مش آفریقایی، واسه یه مش اروپایی. خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش، خبر نداشتی دیداش. ما شدیم عبرت بقیه.
درسته که این افزایش قیمت‌های نجومی نون و ماکارونی و برنج و گوشت و باقی اقلام مصرفی برای شما دردناکه، داره از همه جهت بهتون فشار میاره، ولی مشبرام رئیسی این روزا مدعیه که داره جراحی اقتصادی میکنه و حواسش هم نیست که این تیغی که دستشه تیغ موکتبوریه نه تیغ جراحی. تازه گفته امیدواره که با حذف ارز ترجیحی و این گرونی‌های ناشی از اون بتونه مزه شیرین عدالت رو به مردم بچشونه. این هفته از شما سوال می‌کنیم، این روزها که در شهرهای مختلف اعتراضات مردمی در جریانه، چیزی که توی ذهنتونه و دارین مزمزش می‌کنید چه مزه‌ایه؟ آیا مثل عدالتی که رئیس جمهور محرومان برامون کادو آورده شیرینه. شاید بعضیا بگن ما از وقتی یادمون میاد تو این مملکت گرونی بوده، حالا 2000 بیشتر 2000 کمتر دیگه فرقی نداره، ما به این چیز عادت کردیم. یه دم شاید با کله برن تو نظر گروه قبلی بگن گرونیای الان فرق میکنه و از هیچ نظری به گرونیایی که همیشه بوده ربطی نداره. ملت هم که میان تو خیابون میگن گرونیه، با باتوم و اشکاور و گلوله جوابشون رو میدن. یه سری هم هستن که اصلاً براشون فرقی نداره، چون یا انقدر فقیرن که کلاً نمیتونن، یا انقدر پولدارن که همیشه میتونن. شما نظرتون چیه؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط بشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست iska@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، روزهای جمعه و شنبه و دو شنبه و سه شنبه از 10 تا 12 ظهر.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در رو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنج شنبه.
این روزا هر خبری که میشنویم یا درباره گرونی‌هاست یا درباره کمبودها یا درباره اعتراض‌ها یا درباره قحطی و اختلال اینترنت، البته این حرفا حرفای مردمه، وگرنه از نظر دستاندرکاران نظام اتفاق عجیبی نیفتاده و اونا بهش میگن جراحی اقتصادی. اتفاقا یکی از بزرگان اهل تمیز که نه اهل شکاف، یعنی همین حاجی علم‌الهدا والی خراسان و پدرزن مشبرام رئیسی، هم حتی تشخیص تخصصیش این بوده که بیمار حالش بده و به جراحی احتیاج داره.
اقتصاد بیمار برای که درمان بشه جراحی میخواد.
تموم شد و رفت. من نمیدونم وقتی همچین جراح بشکافی تشخیص میده چرا پس معطل بودن این همه وقت. اقتصاددانای داخل سیستم هم البته نظرشون تو همین مایه هاست و یکی مثل سعید لیلاز گفته که از بس هی عقب انداختن کار به اینجا کشیده.
اون چیزی که در دولت آقای خاتمی اصلاح بود ما بعد انجام میدادیم و نکردیم، رفت در دولت آقای روحانی شد اصلاحات دردناک، الان تو دولت آقای رئیسی تبدیل شده به جراحی. نکنید قطع عضو میانجامه. اینجور نیست که شما بتونی از بیماری خودت فرار کنی.
حالا کدوم عضو رو میخوام ببرن؟ مردم میدونن چون بریدنشون، ولی مسئولین میگن هنوز نبریدیم، فعلا داریم میشکافیم. چی بشکافی شد. حالا اینا به کنار، یکی دیگه هم که خب یکی از بزرگان نظامه، ولی در اون حد که مثلا جزو استوانه‌های نظام محسوب بشه نیست، بیشتر میلگرد به حساب میاد، یعنی آقا غلام علی حداد عادل هم اومده تلاش کرده شرایط رو برای من و شما شرح بده. آقای غلام علی گفتن که اگر مردم به استدلال‌های رئیس جمهور، وزرا و مسئولان دقت کنند می‌بینند که کشور به چنین جراحی اقتصادی احتیاج دارد. بله، ایشون هم با جراحی موافقن. آقا غلام علی در ادامه صحبتاش دستکش جراحیاشو دستش کرد و ادامه داد، گفت اما مردم توجه دارند که جراحی اقتصادی کار سختی است. هیچ مریضی به خاطر سختی جراحی از طبیب روگردان نمی شود. اگر کسی به خاطر سختی درمان از جراحی پرهیز کند معالجه نخواهد شد. تحمل سختی جراحی سلامتی دراز مدت را برای بیمار تضمین می کند. دیگه بحث خیلی تخصصی شد این آخراش. ماشاءالله، یعنی هر چی ستون و میلگرد و تیراهن و نبشی تو نظام داریم همشون فوق تخصص جراحی دارن، یعنی رفتن اینو بالا سر اقتصاد بیمار کشور که جراحیش کنن. البته این حرفای آقا غلام علی حقه ها، یعنی وقتی یه بیماری سخت پیش میاد خب ممکنه کار به عمل جراحی بکشه دیگه، عمل جراحی هم سخته، عواقب داره، درد سر داره، اینا همه درست، ولی خب از اون طرف حرف مردم هم حقه، یعنی وقتی یه نفر خدای نکرده دوچاری بیماری سخت میشه، نمیره مثلا تو اولین قهوه خونه رو اولین میز دراز بکشه به اولین کسی که داره قلیون میکشه بگه داداش دست درست، همینجوری که داری قلیونتو میکشی کبد ما هم جراحی کن. خب به خصوص که جراحش به قول خداشون 6 کلاس سواد بیشترم نداشته باشه. خب نمیشه اینجوری که عزیز من، کسی نمیشه نمیگه اقتصاد مملکت سالمه، کسی نمیگه اقتصاد مملکت رو نباید جراحی کرد. اتفاقا سالهاست همه به این حرف رسیدن که مملکت یه جراح اقتصاد کاربلد میخواد، منتها مشکل اینه که چاقو که چه عرض کنم تبر جراحی افتاده دست مجبرام رئیسی با 6 کلاس سواد آکادمیک. یعنی درسایی که مشبرام توی علوم مدرسه تا کلاس ششم خونده در حد گردافشانی گلها بوده، یا توی ریاضی هنوز مثلا درسش به جبر و مثلثات نرسیده بوده که مدرسه رو ول کرده، یا مثلا دیگه حد اکثر دیگه بگو تا سر کوکب خانم زن پاکیزه و با سلیقه بود خونده. بله آقا قلم علی، مشکل از جراحی نیست، بله مشکل از جراحه. شما که خودت 90 توی انگلیس به دنیا اومده، باید در جریان باشی که توی دنیا جراحی موضوع مهمیه، این که جراح کی باشه، بیمارستانش کجا باشه، اینا مهمه، درسته؟ آره، ولکن
خودمو زدم، من خودمو زدم که اگه نمیزدم باید عالمو میزدم، خودمو زدم ناموسمو زدم، طفل بچه یه ناز آرومو زدم، من کجام که همه گشنه ها بلدن سیر نشن، خودمون گشنه ها میدرنمو، من کجام که همه خوشگلا ببرم واسه لقمه نشدن، سک و صورتو میزنم با تیزی تو بلد، تو پر رو باشو غلط میدن نسته یه بچه تا ته کنه تو کلت از اقم برداشت فیلوت تو محل دست به دست بد کردن تو پته آبو خوب بودی خراب شدی بیرونی ولی از الان برو کفش رقصی عبد، این بدن ساخت جنوب شهر، میتونی تو هم بنویسی قصه ازم، بنویس خودمو زدم، من خودمو زدم که اگه نمیزدم باید عالمو میزدم، خودمو زدم ناموسمو زدم، طفل بچه یه ناز آروممو زدم، زدنم کاش باز میزدنم، کاش میرفت این کار تا ده توی بدنم، خودمو زدم باورمو زدم، کردم تو بغلم من برادرمو زدم.
قطنه اقتصادی چیزه، جراحی اقتصادی با گرز ببخشید با تیغ جراحی مش ابرام دارای برد تخصصی از حوزه بیضیه قم، ارائه انواع خدمات جراحی با مدادهای روز دنیا به همراه یک نهار اشانتیون، سفارشات اقتصادی سایر کشورها نیز پذیرفته می شود، دیفرانسیل اقتصادی خود را به ما بسپارید، دیفرانسیل از شما پارش نببخشید، جراحیش با ما.
برنامه سازی کردن رسمن، بله خیلی ممنونم، برنامه ساختن برامون، آگهی فرستادن. حالا همین که به بیمار ناهارم میدن خیلی مهمه، به هوشم نیاد با لوله ناهاره رو میدم بهش. به خدا از بهترین دانشگاه های دنیا الان دنبال مشبرامن چجوری بیمار رو به این شکل از 7 جهت جراحی کرده، بیمار هنوز علائم حیاتی داره. خیلی کار سختی خدایی، خیلی.
آیا از مشکلات اقتصادی، بیپولی، بیکاری و تورم رنج میبرید؟ آیا احساس میکنید آپاندیس معیشتتان ترکیده است؟ آیا از سرعت پیشرفت سرطان جیب خود نگرانید؟ اصلا نگران نباشید.
دکتر ابراهیم رئیسی به اتاق عمل. دکتر ابراهیم رئیسی به اتاق عمل.
بیمارستان فوق تخصصی دکتر رئیسی دارای مدرک معتبر از کلاس ششم همراه با کادری مجرب در خدمت شماست. جراحی اقتصادی بدون بیهسی و بیهوشی همراه با درد و خونریزی، انجام جراحی های سنگین بدون بخیه و با متد ایشالا خودش جوش میخوره، انجام عمل لیپوساکشن جیب زیر نظر مجربترین اساتید اقتصادی،
هم از نظر اقتصاددان ها و صاحبان اندیشه بهره‌مند میشیم،
انجام عمل پیاده کردن فک و دهان معترضان زیر نظر متخصصین یگان ویژه، و ترخیص بیماران پس از جراحی همراه با ترانسفر مستقیم به بهشت زهرا.
دلخوش به این مقدار نباشید.
جراحی های سنگین اقتصادی خود را به ما بسپارید و یک بار برای همیشه از عوارض و مشکلات ناشی از بیماری های اقتصادی راحت شوید. الفاتحه. بیمارستان فوق تخصصی دکتر ابراهیم رئیسی.
شروع کردن به جراحی اقتصادی، این بیمار چش سفید اصلا همکاری نمی کنه.
دست خودشه مگه بنت الهدا؟ خونه خاله که نیست، تخت جراحیه. نمیخوام و درد داره و میخوام برم و اینا نداریم.
آخی آقا یاسی، هنوز این نوکی چاقوی جراحی دکتر فرو نرفته، یه دریخته تو خیابون هی هوار هوار میکنه.
جراحی هم ادامه داره بنتی. با شلوغ بازی بیمار هیچ وقت عمل جراحی قطع نمیشه.
میگم ولی کاشی قبلش بیمار رو یه بیهوشی میکردن که اینقدر به نظام جفا نشی. این زبونم لال به خاطر گرونیا به حضرت آقا هم جسارت کردن.
ما تا جایی که بتونیم در میدان حضور داریم بنت الهدا. اگر بیماری زیادی بیتابی بکنه با باتوم این چیزی میزنیم بیهوشش میکنیم. نگران نباش.
خدا قوت آقا یاسه. شما بالاخره دستیار اتاق ولی دیگه. الهی قربون شوهر خودم برم که کادری درمان شده.
خجالتم نده بنتی. دیگه نمیشه گذاشت بیمار برای خودش لنگ و لگت بندازه به سران نظام اهانت کنه.
آقا یاسه، یه عکسی درست کردن برای آقای رئیسی که تو اتاق عملن ایشون. چه ابهتی داره. بعد این معاندین میگن آقای رئیسی فقط 6 کلاس سواد داره.
چشمشون در بیاد، چنان تحال و معده و روده هاشون رو در بیاره تا بفهمن 6 کلاس سواد یعنی چی.
جراح 6 کلاس ما ناجی اقتصاد
آفری. جراح 6 کلاس ما ناجی اقتصاد ما. بگو
رئیسیه اوساکان تحالشو در بیاد.
رئیسیه اوساکان تحالشو در بیاد. رئیسیه اوساکان
تو شو در بیا. جراح 6 کلاس ما ناجی اقتصاد ما. منم دیوونه چه دلم مجنونه. من قشنگ ترین لحظه ها کنار تو بوده. تو ته دل گرمی، منو خوب میفهمی. با وجودت دیگه هست این دل من آسوده. چشات جاذبه داره، نگاهت تو قراره بام بمونه تا همیشه موندگاره. دگرگون شده دنیا از وقتی تو رو میخوام. جنابه که تو هستی همه رویا. چشات جاذبه داره، نگاهت تو قراره بام بمونه تا همیشه موندگاره. دگرگون شده دنیا از وقتی تو رو میخوام. جنابه که تو هستی همه رویا.
فرشید جان، من این پیام از مشهد برات ارسال میکنم. خواستم بگم با همه این بلاهایی که تو این 40 سال این دولت و این حکومت سر ما آورده و هر بار که اتفاق بدی برامون افتاده گفتیم دیگه از این بدتر اتفاق نمیفته، ولی الان واقعا انگار ما یک کشور از جنگ زده ایم. انگار قحطی اومده توی ایران و سید محرومان یه بلایی سر ما آورده که واقعا دیگه صدامون در نمیاد. باز هم دم خیلی از هموطنامون گم توی شهرهای مختلف که اومدن به گرانی اعتراض کردن، کشته دادن، شهید دادن، دستگیر شدن و معلومه چه بلاهایی باز بعد از این دستگیری ها سرشون بیاد. واقعا برای همشون نگرانم و واقعا برای همشون دعا میکنم.
بله خیلی ممنون. ما هم امیدواریم شرایط تغییر کنه، لازم نباشه ما هر بار از اعتراضات و فقر و گرونی و سرکوب بگیم و بشنویم. بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی.
سلام بر فرشاد منافی عزیز و درود به شنوندگان محترم برنامه ایستگاه فردا، در خدمتیم قربان.
سعید جان قربونت، خدمت از ماست. هفته پیش یاد باشه راجع به یکتا جمالی صحبت کردیم، وزنه‌برداری که هنوز مشخص نبود، به ایران برنگشته بود و معلوم نبود که جای پناهنده شده یا نه. ظاهرا خبرها خبری اومده و ایشون پناهنده شدن بالاخره، درسته؟
بله بله، ما هفته پیش که صحبت کردیم دقیقاً گفتیم هنوز هیچ اطلاعی نداریم از آره. یکتا جمالی کجا هستش و چیکار میکنه، ولی خب فردای همون روزی که با هم صحبت کردیم خبرش اومد که یکتا جمالی در آلمان پناهنده شده و قصدم نداره به ایران برگرده و در واقع حتی مصاحبه ای هم کرد و دلایل در واقع اینکه چرا پناهنده شده، چرا به ایران برنگشته رو توضیح داد. دلایل خیلی تلخی هم بود فرشید.
حمایتشون که عالیه، موقعی که ما مصاحبه میکنیم باید بگیم آره دمشون گرم، مثلا با پول اوناست ما داریم زندگی میکنیم، تازه مثلا به جای اینکه تشکر کنم میذارم تو سرت که کار خاصی نکردی و باعث میشن که کسی که مثل خود من این همه وطنشو دوست داره همش توی فکرش این باشه که بره یه کشور دیگه. چرا مثلا یه ورزشکار توی کشور خودش خیالش راحت بشه، دغدغه‌ای نداشته باشه؟ حداقل به ورزشکارا اهمیت بدین، حالا کاری به مشکلات دیگه نداریم. نه، ما تمام خرجا با خودمونه. بعضی اردوها بوده که ما حتی غذای خوب نداشتیم بخوریم، بچه ها از خونه غذا می آوردن.
بله، صدای یکتا جمالی بود، وزنه‌برداری که به تازگی به آلمان پناهنده شده. این واکنشی هم داشته پناهندگی یکتا جمالی؟
واکنش زیاد داشته فرشید. خب مثل همیشه کار دشمنه و اینجور صحبت‌ها که مثلا خانم معاون ورزشی وزارت زنان وزارت ورزش مثلا صحبت کرد، گفتش که دشمن نمیدونم به ورزشکارای ما در باغ سبزشون میده و اینا میرن پناهنده میشن و اینها. ولی خب مثلا سرمربی تیم وزنه‌برداری زنان داشتیم خانم عبدالملکی که مثلا گفتش که یکتا جمالی قطعا آخرین مورد نیست، بهتر میدونه از من و تو که چه خبره اونجا و پیش بینی کرده که بازم
از اتفاق میفته.
ولی خب یه عکس العمل خیلی جالب داشتیم، جالب که البته تا بگم تلخه، ولی خب معاون وزیر ورزش آقای پولادگر که خودش 3 دهه رئیس فدراسیون تکواندو بوده و توی این مدت ما به وفور تکواندو کارهای قهرمان داشتون که از ایران رفتن، اصلا از ورزش خداحافظی کردن و اینها، اون مثلا اومده گفته آقا وطن هتل نیستش که وقتی به شما خوب سرویس نمیدن رهاش کنید بری و فلان و این حرفا.
عجب.
یعنی خودش هم تاکید میکنه که آقا ما سرویس خوبی رو ورزش
نمیدیم
و اینا. خب همین ماجرا رو اتفاقا یکی از ورزشکارای پیشین ما که خب سرمربی سابق تیم ملی اسکی زنان ایران هم بود، خانم سمیرا زرگری، اومد به همین صحبت آقای پولادگر واکنش نشون داد.
یکی از مسئولین گفته بودن که ایران مگه هتل هر وقت دلتون خواست از ایران برین؟ بله، مثل هتلی شده که فقط مسافراش دارن زحمت میکشن و هیچ سرویسی از مسئولین هتل نمیبینن. خب هر کس هم ببینه اون هتل خدمات خوبی نداره از هتل میره بیرون. امیدوارم که یه روزی برسه که شرایط ایران درست بشه، هممون دور هم کنار خانواده، کنار رفقامون، با عشقی که همیشه داشتیم به کشورمون عرق بریزیم و کار کنیم و به کشورمون خدمت کنیم.
بله، صدای خانم سمیرا زرگری بود از زرگری. اسکی بازان ایرانی.
البته خود خانم سمیرا زرگری هم، من اینو بگم که حالا جای نرفته پناهنده بشه، ولی مهاجرت کرده و خب بالاخره اونم توی یه اوجی داشته و مجبور شد به خاطر همین مشکلاتی که یکتا جمالی صحبت کرد و ازش کنار بذاره بره. البته ما بازم واکنش داشتیم ما در همین مورد، مثلا عادل فردوسی پور.
آره، خیلی چند تا ویدیو اومده بود این هفته ازش بیرون که چند صحبت کرده بود، توی دانشگاهی صحبت کرده بود. زاره.
بله، توی جمع فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف صحبت کرده بود که خب به هر حال به همین ماجرای تعداد ورزشکارهای پرتعدادی که از ایران مهاجرت میکنن و پناهنده میشن از ایران میرن واکنش نشون داده بود.
البته فکر میکنم خیلی کلیتر از ورزشکارا باشه صحبتش، بشنویم.
هر یه نفری که از ایران خارج میشه و میره، من انگار یه خنجر به قلب من زده میشه. میدونم خیلی سخته، میدونم هیچ فرش قرمزی برای هیچ کدوم از ماها هیچ وقت پهن نشده و باید کلی موانع رو پشت سر بگذارید، کلی تلاش کنید، کلی کوشش کنید به اون چه که استحقاقش دارید برسید. شاید تو این مسیر آدمایی که احساس میکنید در قواره شما نیستند بالا دست شما باشند، ولی من کاملا درک میکنم. شاید برای کار کردن برای پیدا کردن اون جایگاه مد نظرتون خیلی سخت و دشواره، با اون کسایی که رفتن رو انت انتخاب میکنند و تصمیم میگیرند مسیر زندگیشون رو به شکل دیگه دنبال کنند، من کاملا درک میکنم.
بله، اینم صدای عادل فردوسی پور بود. و از اون ور وریا غفوری هم ظاهراً باز مثل همیشه پشت مردم ایران ایستاد و اونم حرفای جالبی زد. استقلال راستی قهرمان شد.
دقیقاً می‌خواستم الان همین اشاره بکنم که صحبت‌های وریا غفوری هم در حاشیه جشن قهرمانی استقلال. خب استقلال 3 هفته مونده به پایان لیگ با 63 امتیاز قهرمان شد. این تلسم 9 ساله‌ای که قهرمان نمی‌شد به حال شکسته شد. خیلی هم تیم خوبی بود، تا اینجا هم نباخت. اصلا یه رکورد عجیب غریب داره و اگه تو این 3 هفته هم نوازه، اصلا این رکورد کاملا منحصر به فرد. حتی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نسبت به این ماجرا واکنش نشون داد، گفت یه رکورد بسیار تاریخی داره.
تبریک خب میگیم به همه استقلالی‌ها، تبریک میگیم، مبارکتون باشه.
من به شهرام هم تبریک میگم، استقلالی‌ها اونجا نشسته.
آره تو هم استقلالی نبودی مگه خودت؟
من فقط ملوان.
آها اوکی، بریم صحبت‌های وریا غفوری رو هم بشنویم در حاشیه قهرمانی استقلال.
من همیشه موقعی که صحبت از مسائل اجتماعی و مدنی میشه، برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم که صحبتی که اون هواداره ما میان تو استادیوم با هزاران بدبختی بلیط رو تهیه میکنن ما رو تشویق کنن، ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
بله واقعا هم همینطوره
فرشید. البته من یه نکته خیلی جالب بگم که بعد از همین صحبت ها به طور کلی وریا غفوری توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ممنوع تصویر شد. توی برنامه فوتبال برتر اومدن پخش کردن و اصلا تصاویرش کلا حذف کردن.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمویی. سعید رو میتونید در اینستاگرام و توییتر با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
تو همون راهی که منو میبره به سمت نو، تو مثل بارونی وسط یک کبیر شو،
مستقیما از کف خیابان گزارش میدم، همه ریختیم کف خیابون و ولی فقیه رو برداریم، انشالله که بشه لهش کرد. قرونت، خداحافظ.
خیلی ممنون از تماس شما. از کف استودیو خواهش میکنیم که مراقب خودتون باشید. دیگه میدونین که به هر حال اینا خیابون و بیابون و جبهه جنگ و اینا حالیشون نیست دیگه، کم بیارن نفر یکی اسلحه میدن دست برادران و فرمان آتش به اختیار رو برو که بریم. خیلی مراقبت کنید. خب همطور که میدونین مدتی با قطع یارانه‌های کالاهای اساسی قیمت اکثر مایحتاج ضروری مردم مثل روغن، ماکارونی، برنج، لبنیات، گوشت، تخم مرغ، طبعاً همه چی دیگه چند برابر شده، در جریان هستید. در مقابل مسئولین اومدن گفتن نگران نباشین که به جای 45000 تومان یارانه می‌خوایم نفری 300 400000 تومان یارانه بهتون بدیم، اونم برای دو ماه. بعد از دو ماه ظاهرن دیگه کلن هرچی یاران پاران هست هوتوتو دود میشه میره هوا. ولی مشکل اینه که پولی که امروز قدرت خرید باهاش به اندازه 10,000 تومان 10 سال پیشم نیست، اینا اومدن دارن به مردم میدن. یعنی عملا افزایش قیمت‌ها، یا بهتر بگیم کم شدن ارزش ریال، تو این چند سال انقدر بوده که اگه می‌خواستن فقط قدرت خرید مردم ثابت بمونه، بعد جای یارانه مثلا 400,000 تومانی شاید یارانه 4 میلیون تومانی میدادن. خلاصه ملت هم که دیدن نه، مثل این که دیگه قراره نون و روغن و ماکارونی و تخم مرغ هم از سبد خریدشون پر بکشه، اینه که دیگه طاقت نیاوردن و تو خیلی از شهرها اومدن و اعتراض کردن. بله، اینجا شهر سورشجان در شهر کرد بود که مردم شعار مرگ بر رئیسی میدادن. یعنی سید محرومان در کمتر از یک سال تبدیل شد به نونبر و دشمن شماره یک محرومان. یا توی شهر دسفول مردم اینجوری اعتراض کردن و شعار دادن. کلن این رضا شاه هم همیشه پای ثابت شعارهای مردمه دیگه. ظاهرن یه عده معتقدن فقط رضا شاه بود که حریف این آخونده شده بود و با این شعارها یاد و خاطرهش رو زنده نگه میدارن. اینم گوش بدین، بازم مربوط به اعتراضات دسفوله. بله، البته یه ورژن بیادبانه ترش هم بعضی جاها ملت میگفتن که میگفتن توپ، تانک، فشفشه، خامنه ای، حالا من نمیتونیم پخش کنیم. البته مسئولین عزیز ما پوستشون کلوفتر از این حرف هاست که مثلا با چهار تا شعار و فوش بخوان برنجن ها. دیگه این همه سال دارن با اقتدار فوش میخورن، کاملا بدناشون همچی پاتن ضد فوش ترشح کرده، مسئول هستن در برابر فوش. تنها کاری هم که همیشه برای مقابله با مشکلات بلدن اینه که نیروهای ضد شورش و یگانای ویژه و بسیجی‌ها و اینا رو چه جوری بتونن پخش کنن تو شهرها. برادرها ببین، از همون سالی که رهبرشون گفت جسم ناقصی دارم، اینا اسلحه هاشون همیشه پر شالشونه، هر جا عشقشون بکشه میکشن بیرون، میزنن و میکشن و ناقص میکنن. یه وقت گزندی به جسم ناقص آقاشون نرسه، که خب متاسفانه در همین چند روز چند نفر هم توی شهرهای مختلف هدف گلوله جنگی قرار گرفتن و کشته شدن. و همین دیشب هم که توی گلپایگان معترضین به استقبال رهبر نظام رفتن و بار دیگه اون شعار قدیمی رو بهش یاداوری کردن. البته اعتراضات به گرونی ها دامنش به شهرهای زیادی رسیده و همینجوری داره گسترده تر هم میشه. شهرهای مثل شهر کرد، قوچان، بروجرد، نیشابور، فارسان، زنجان و شهرک کاروان رضویه در تهران. خلاصه این روزها باز هم داستان جیبهای خالی و قیمتهای سعودیه و این مسلمه که ثروت مملکت هرچی که توی جیب خیلی از مردم نیست توی جیب اوناست. هرچی حال همه بده حال اونا خوبه، هرچی همه ندارن که دیگه حتی نون و ماکارونی و تخم مرغ بخرن، اونا انقدر دارن که چند تا خونه تو بهترین مناطق دنیا میخرن و سیسمینی بچهشون هم حتما باید از ترکیه بخرن و بیارن. بله، حال خیلی بده ما این روزا دلیلش حال خیلی خیلی خوب اوناست، اونایی که باید بترسن از روزی که مردم معترض هیچ چیزی دیگه برای از دست دادن نداشته باشن. خیلی هم باید بترسن.
برموستر از فریب شیطان شده ای، خونخوار شبیه هر چه حیوان شده ای، این بار به خونخواهی ما شک نکنید، چرخورده انتقام آبان شده ای. ما منتظریم تا هیاهو بشود، چشم شب روسیه کم سو بشود، ای قوم ریاکار بتازید ولی روزی برسد که دستتان رو بشود. با این کرمه در اکثر جانها نیست، قوت مثال قبل در نانها نیست، یک دن نشست ساکت و مابرست در ما جنمی هست که در آنها نیست، امروز سکوتیست که در فردا نیست، در بارش تیرها کسی
که خونخوار و مسلح باشن، در ما جنمی هست که در آنهانی